به نام خدا. سلام به شما شنونده عزیز. در این شماره از مجموعه پادکست های باشگاه اندیشه های حقوقی تصمیم داریم به مقاله‌ای با عنوان رسیدگی به جنایات تجاوز مقامات اسرائیلی در دیوان کیفری بین‌المللی بپردازیم. این مقاله توسط جناب آقای دکتر عبدالله عابدینی به رشته تحریر درآمده. بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اسرائیل از زمان پایان جنگ 6 روزه در سال 1967 سرزمین‌های متعددی را به اشغال خودش درآورده، از جمله بلندی‌های جولان از سوریه و صحرای سینا از مصر، و به عنوان قدرت اشغالگر شناخته میشه. در همین سال پارلمان اسرائیل قانونی رو به تصویب میرسونه که صلاحیت قانونگذاری و اداره این رژیم به مناطقی که پیشتر به عنوان بخشی از سرزمین فلسطین تحت قیمومت بریتانیا شناخته میشد، تسری پیدا میکنه. در سال 1980 هم پارلمان اسرائیل اورشلیم یا بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام میکنه. اقدامات اسرائیل در این خصوص از منظر حقوق بین الملل به مثابه انضمام خاک سرزمینی دیگر به سرزمین‌های تحت اختیار خودش قلمداد میشه. این اقدامات اسرائیل موجب میشه تا شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از همان ابتدا اسرائیل رو به عنوان قدرت اشغالگر شناسایی بکنن و از اون بخوان که مقررات کنوانسیون 4 ژنو 1949 رو در این سرزمین‌ها رعایت بکنه، از جمله عدم جابجایی جمعیت خودش در سرزمین‌های اشغالی. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 3 دسامبر 2019 طی قطعنامه‌ای از دولت‌های عضو ملل متحد می‌خواد تا نسبت به تغییرات پیش از مرزهای 1967 در فلسطین اشغالی به هیچ وجه اقدامات مغایر اسرائیل رو شناسایی نکنند. از طرف دیگه فلسطین در سال 2018 به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درآمده و بعد از اون مطابق بند اول ماده 13 و ماده 14 اساسنامه وضعیت فلسطین را از 13 ژوئن 2014 بدون درج هیچ گونه تاریخ پایانی به دادستانی ارجاع کرده. دادستانی دیوان هم بر اساس تحقیقات مقدماتی خودش ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان رو در دسامبر 2019 محرز دانسته و شعبه پیشدادرسی دیوان هم در فوریه 2021 صلاحیت خودش رو بر چارچوب سرزمینی فلسطین مورد تایید قرار داده. اما دفتر دادستانی در تحقیقات مقدماتی خودش تنها متمرکز بر احراز جنایات جنگی از سوی طرفین درگیر در وضعیت فلسطین بوده و نسبت به احراز سایر جنایات، یعنی امکان سنجی ارتکاب احتمالی ژنوسید، جنایت علیه بشریت و تجاوز، موضوع رو به مراحل بعدی موکول کرده. پادکست امروز متمرکز بر امکان سنجی طرح جنایت تجاوز از سوی اسرائیل در خصوص اقدامات این رژیم در انضمام تدریجی سرزمین‌های اشغالیه. پرسش اصلی هم اینه که آیا و به چه شکل امکان رسیدگی به جنایت تجاوز به دلیل انضمام بخش‌های مختلف فلسطین از سوی مقامات اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری وجود داره. قبل از ورود به موضوع حقوق بشر، این نکته رو باید بگیم که مقررات کنوانسیون 4 لاهه در مورد مقررات جنگ زمینی مصوبه 1907، کنوانسیون 4 ژنو مصوبه 1949 و پروتکل اول الحاقی مصوبه 1977 چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه در زمینه اشغال رو تشکیل میدن. این مقررات ذیل تعهداتیه که قدرت اشغالگر باید در سرزمین‌های اشغالی رعایت بکنه و به طور خاص توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی موسوم به دیوار حائل در خصوص اقدامات اسرائیل در ساخت دیوار مطرح شده. با این وجود اسرائیل معتقده که کرانه باختری و نوار غزه اشغال نشده، بلکه سرزمین‌هایی که در مورد اونها اختلاف وجود داره. وزیر خارجه اسرائیل معتقده که سرزمین‌های مزبور پیش از جنگ 1967 تحت هیچ حاکمیت شناخته شده و مشروعی وجود نداشته و به همین خاطر نباید اونها رو اشغال شده قلمداد بکنیم. از این رو اسرائیل کنوانسیون 4 ژنو رو در ارتباط با حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به صورت قانونی قابل اعمال نمی‌دونه. با این حال ارکان ملل متحد مثل شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون 4 ژنو رو در این سرزمین‌ها قابل اعمال می‌دونن. در باب حقوق بشر باید بگیم که اصولاً سازوکار اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان اساسی ترین حق بشری که از ویژگی یک قاعده عامره برخورداره در اثر اشغال نظامی خارجی به شکل برجسته‌ای خودنمایی میکنه. نه تنها اشغال نظامی موجب میشه تا مردمان سرزمین تحت اشغال این حق رو داشته باشن که در راستای حق تعیین تعیین سرنوشت خودشون در قالب پایان دادن به اشغال نظامی عمل بکنن، بلکه دولت اشغالگر هم حق نداره با انجام اقداماتی مثل انضمام خاک اونها به سرزمین خودش موجب مخدوش شدن اصل مزبور به شکلی مضاعف بشه. دولت‌های دیگه هم موظفن از اونها حمایت به عمل بیارن. البته شایان ذکره که در زمان صلح هم مردمان یک کشور حق دارن در راستای حق تعیین سرنوشت خودشون گام بردارن. نکته دیگه اعمال تعهدات حقوق بشری دولت اشغالگر و سرزمین تحت اشغاله. این دسته از حقوق در کنوانسیون 4 رم 1949 و هم در میثاق درج شده. در واقع از منظر حقوق بشر دوستانه دولت اشغالگر متعهده تا حقوقی مثل حق بر احترام به شخص، شرف، حقوق خانوادگی، آیین‌ها و مناسک مذهبی، حق بر بهداشت، منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، منع گروگانگیری و حق بر کار رو برای ساکنان سرزمین اشغالی فراهم بیاره. تعهدات حقوق بشر هم از باب اجرا در زمان صلح و جنگ و همینطور از باب قاعده اعمال صلاحیت دولت اشغالگر بر سرزمین‌های اشغالی و همینطور اعمال قاعده فراسرزمینی بودن تعهدات، به خصوص تعهدات حقوق بشری در سرزمین‌های اشغالی از سوی دولت اشغالگر بر رعایت بشه. این نکته توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی دیوار حائل هم مد نظر قرار گرفته شده. حالا بهتره در مورد جرم تجاوز یکم صحبت کنیم. عمل تجاوز در حقوق بین‌الملل در دو معنا به کار گرفته میشه. اول، تجاوز به معنای اقدامی که موجب مسئولیت دولته و دوم، تجاوز به معنای جنایت بین‌المللی که مسئولیت فردی کیفری رو به همراه خواهد داشت. این تفکیک بر اساس بند 5 قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1974 صورت گرفته. در قسمت اول، در صورتی که عمل تجاوز محقق بشه بر اساس قواعد عام حقوق بین‌الملل که در طرح مسئولیت دولت مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل اومده، مسئولیت یک دولت مورد بررسی قرار میگیره. انضمام سرزمین در حقوق بین‌الملل اینطور تعریف میشه: تحصیل سرزمین توسط یک کشور به بهای از دست رفتن سرزمین کشوری دیگر از طریق توسل به زور. مطابق حقوق بین‌الملل توسل به زور، انضمام تمام یا بخشی از یک سرزمین توسط کشوری دیگر به عنوان عمل تجاوزکارانه شناخته میشه. بر اساس ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز، توسل به نیروی نظامی از سوی یک دولت علیه حاکمیت، یک پارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی کشوری دیگر یا مغایر با منشور ملل متحد به مثابه تجاوز قلمداد شده. در ابتدای این پادکست در مورد اسرائیل و سرزمین‌های تحت اشغال اون صحبت کردیم. از طرفی قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از همون ابتدای روزهای 1967 اقدامات اسرائیل رو در خصوص شهرک‌سازی و اقدامات دیگر مغایر با کنوانسیون 4 ژنو 1949 در تعارض با حقوق بین‌الملل قلمداد کرده و در یکی از قطعنامه‌های خودش از اسرائیل خواسته تا فوراً اقدامات مزبور رو خاتمه بده و اعلام کرده که تغییرات ایجاد شده از 4 ژوئن 1967 از جمله در ارتباط با بیت المقدس رو مورد شناسایی قرار نمیده. بر این اساس اقدام اسرائیل اهم از اینکه مرتکب اشغال نظامی سرزمین اشغالی فلسطین شده و چه اینکه از سال 1967 تا کنون به صورت عملی مبادرت به انضمام سرزمین‌های اشغالی کرده، تردیدی در این برداشت باقی نمیگذاره که عمل مزبور از مصادیق بارز عمل تجاوزکارانه محسوب میشه. اما در وجه دوم که مورد نظر اساسنامه دیوانه، در صورتی که یک فرد در مقام رهبری یک کشور یا یکی از مقامات عالی رتبه دولتی مبادرت به انجام اقداماتی در چهارچوب تعریف تجاوز کنه، بر اساس حقوق بین‌الملل کیفری که در ماده 5 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم درج شده، تحت تعقیب کیفری قرار میگیره. در خصوص وجه کیفری جنایت تجاوز باید اینطور اظهار بکنیم که مطابق عناصر جرایم دیوان، مرتکب شخصیه که به واسطه دارا بودن سمت رسمی به طور مؤثر بر اقدام نظامی یا جهت سیاسی یک کشور که مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده کنترل داره. طبق ماده 8 مکرر که انعکاس تعریف قطعنامه تعریف تجاوزه، جنایت تجاوز طراحی، آماده سازی، شروع یا اجرای عمل تجاوزکارانه که از سوی یک شخص با موقعیت مؤثر در اعمال کنترل بر یا در مقام راهبری اقدام سیاسی یا نظامی یک کشور و اقدام مزبور به واسطه ویژگی، شدت و مقیاس موجود نقض فاحش منشور ملل متحد میباشد. ماهیت جرم تجاوز به نحویه که ویژگی رهبری شخص مرتکب در اون بارزه. در خصوص ویژگی مرتکب به لحاظ طراحی، آماده سازی، شروع و اجرا میتونیم دست کم دو عنصر طراحی و آماده سازی رو برای تحقق انضمام بخشی از کرانه های باختری رود اردن از سوی مقامات اسرائیل مشاهده بکنیم. در مجموع به نظر میرسه که هر اقدامی که داخل در مفهوم اجرای شدن نقشه انضمام بخش هایی از کرانه رود باختری به اسرائیل قرار بگیره میشه با اطمینان بیشتری سخن از وقوع عمل تجاوزکارانه اسرائیل و مقامات اون به زبون بیاریم. اما یکی از اقداماتی که فلسطین میتونه برای مقابله با این اقدام اسرائیل انجام بده، توجه دادن دادستانی دیوان یا ابتکار خود دادستانی به موضوع مزبور در خلال تحقیقاته. شایان ذکر این که برای اولین بار دولت فلسطین در اول ژانویه 2015 اعلامیه‌ای رو بر اساس بند 3 ماده 12 اساسنامه روم به دیوان ارائه کرد و به این ترتیب صلاحیت دیوان رو بر جرائم ادعای ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله در اورشلیم شرقی از تاریخ 13 ژوئن 2014 خواستار شد. در دوم ژانویه 2015 دولت فلسطین به عضویت دیوان در اومد و اسناد الحاق خودش رو به دبیرکل ملل متحد تودی کرد. در نتیجه اساسنامه هم در تاریخ اول فوریه 2015 برای فلسطین الزام آور شد. دادستان دیوان هم متعاقب دریافت اعلامیه دولت فلسطین مطابق قسمت سوم از بند اول ماده 25 مقررات دفتر دادستانی بررسی مقدماتی خودش رو در این خصوص آغاز کرد و در 20 دسامبر 2019 اعلام کرد که بر اساس ارزیابی جامع، مستقل و عینی خودش از تمام اطلاعات قابل اتکا بررسی مقدماتی نسبت به وضعیت فلسطین انجام شده و دادستان چنین تصمیم میگیره که تمام معیارهای لازم طبق اساسنامه روم برای آغاز تحقیقات وجود داره. در تاریخ 5 فوریه 2021 شعبه پیشدادرسی دیوان تصمیم خودش رو در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر میکنه. بر این اساس دیوان با اکثریت 2-1 اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسسه دیوان موسوم به اساسنامه روم دارای وضعیت کشور عضو و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم شده. دولت فلسطین هم در 22 می 2018 بعد از عضویت در دیوان مطابق بند نخست ماده 13 و ماده 14 اساسنامه وضعیت فلسطین را از تاریخ 13 ژوئن 2014 بدون درج هیچ گونه تاریخ پایانی به دادستانی ارجاع میکنه. اگر هر یک از موارد ارجاع شده از سوی فلسطین به دیوان مورد پذیرش نهایی دادستانی و شعبه پیشدادرسی قرار بگیره، طبیعتاً رسیدگی به جنایت تجاوز موضوع ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان هم میتونه در کنار سایر جرایم ارتکابی ادعایی که فلسطین درخواست کرده مطرح بشه. بنابراین بدون تردید انضمام قسمتی از سرزمین اشغالی فلسطین از سوی اسرائیل علاوه بر اتهام جنایات ارتکابی، ژنوسید، جنایت علیه بشریت و از همه مهمتر جنایت جنگی میتونه بررسی ارتکاب جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی و حتی آمریکایی هم مطرح بشه. اینجا ممکنه با چند شرط در خصوص جنایت تجاوز روبرو بشیم. اول اینکه اگر دولت متجاوز عضو دیوان نباشه، دیوان نمیتونه در مورد جرم ارتکابی تجاوز در سرزمین یا توسط اتباع دولت غیر عضو اعمال صلاحیت بکنه. طبق این شرط در ظاهر امر اسرائیل دولت عضو دیوان تلقی نمیشه، اما نکته اینجاست که انضمام سرزمین از سوی مقامات اسرائیلی امریه که در سرزمین دولت عضو یعنی فلسطین محقق شده، هرچند که اتباع اسرائیلی مرتکب این جنایت شده باشن. نکته دوم اون که دادستان در زمان تحقیقات خودش باید احراز بکنه که شورای امنیت در عملکرد خود موضوع مورد نظر رو تجاوز قلمداد کرده باشه و بعد منتظر بود تا در صورت نهایی شدن بحث انضمام سرزمین واکنش شورای امنیت رو در این خصوص در بازه زمانی 2018 به بعد یعنی زمان عضویت فلسطین در دیوان ملاحظه بکنیم. البته طبق بند 8 ماده 15 مکرر اگر تا 6 ماه از تاریخ ابلاغ دادستانی به دبیر کل ملل متحد در خصوص احراز وضعیت تجاوز از سوی شورای امنیت پاسخی دریافت نشه، دادستانی میتونه در پرتو تجویز شعبه پیشدادرسی تحقیقات لازم در این خصوص رو آغاز کنه. از این جهت دیوان مقید به احراز تجاوز از سوی شورای امنیت و یا نهاد دیگری نخواهد بود. تا کنون چنین ابلاغی از سوی دادستانی به دبیر کل صورت نگرفته. بنابراین به نظر می که از منظر صلاحیتی هم مانعی بر سر راه ورود دادستانی به این موضوع وجود نداشته باشه. به عنوان نتیجه گیری میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. از جمله اینکه عمل تجاوزکارانه در حقوق بین الملل به عنوان نقض تعهدات معاهداتی و عرفی قلمداد میشه. انضمام سرزمین هم مطابق قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل به مثابه عمل تجاوزکارانه تلقی میشه. اشغال به خودی خود نقض تعهد عدم توسل به زور در حقوق بین الملل و ممنوعیتی مشابه تجاوز داره. عمل اشغال نوعی تجاوز محسوب میشه. انضمام خاک دیگری به سرزمین خود هم عمل تجاوزکارانه به حساب میاد. در نتیجه میتونیم انضمام سرزمین رو به عنوان نقضی مضاعف ارزیابی بکنیم. با توصیف اقدامات اسرائیل در طول دوران اشغال که به انضمام تدریجی سرزمین‌های اشغالی منجر شده، دادستانی دیوان میتونه به ابتکار خودش یا از طریق ارجاع وضعیتی که فلسطین به دیوان انجام داده، موضوع تجاوز رو به عنوان جنایت موضوع ماده 8 مکرر اساسنامه در دستور کار قرار بده. از طرفی سایر شرایط شکلی و ماهوی امکان اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به واسطه عضویت فلسطین در دیوان، تصویب اصلاحیه کامپالا، تصویب مجمع دولت‌های عضو دیوان و امکان درخواست از شعبه پیشدادرسی برای تجویز تحقیقات از سوی دادستان، در فرضی که شورای امنیت اجرایی شدن اقدامات اسرائیل رو به مثابه تجاوز تلقی نکنه برآورده شده. ضمن اینکه مقامات اسرائیلی به عنوان اتباع دولت غیر عضو اساسنامه ممکنه جرم تجاوز رو در سرزمین یک دولت عضو مرتکب بشن. در واقع در پرتو تصمیم شعبه پیشدادرسی در 5 فوریه 2021 که کرانه باختری، غزه و بیت المقدس شرقی رو سرزمین کشور فلسطین قلمداد کرده، میتونیم بر این نظر باشیم که اتباع اسرائیلی به عنوان دولت غیر عضو عمل مجرمانه تجاوز رو در سرزمین دولت عضو یعنی فلسطین مرتکب شدن. در خاتمه امیدوارم اونچه تقدیم شما شد مفید و مثمر ثمر باشه. برای مطالعه متن کامل این مقاله میتونین به سایت پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید. همینطور خیلی مایل هستیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید.